سیاسی. بله، عرض کردم پیام اصلیش مقاومت فعال بود. ببینید، من دو تا نکته رو اجازه میخوام در اول عرایزم عرض کنم. یکی این که خب ایران کجاست، چه کشوریست، چه موجودیست، آیا در مواجهه با چالش هایی که غربی ها ایجاد میکنن، کشوریست مثل لیبی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل جاهای دیگر، ایران کشور متفاوتیست.
طبیعتا
اینو دنیا امروز پذیرفته، کشور متفاوتیست از هر جهت. ایران کشوری است که غربی ها 50 ساله دارن باش مبارزه میکنن، 50 سال، حتی قبل از انقلاب شروع کردن مقابله با این ایده رو، مبارزه با این ایده رو، با این مانیفست رو، با این تفکر رو که روح اصلی و شعار اصلیش استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی است. هم جمهوری، مردم سالاری. جمهوری اسلامی ایران برخلاف کشورهایی که در اونجا با کمترین هزینه غربی‌ها انقلاب مخملین راه انداختند و نظام عوض کردند، به فروپاشی و بدبختی کشوندند، جمهوری اسلامی ایران بزرگترین نظام سیاسی دموکراتیک بر اساس فکر اسلامی در دنیاست.
در
منطقه هم نظیر نداره. حالا داره کارکرد خودش رو یواش یواش نشون میده. به قول خودت که قبل از برنامه اشاره فرمودید، دنیا در حال دیدن زایش یک پدیده بین المللی هستن. یعنی انشاءالله جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران،
بله،
از این گردنه که رد میشه و به سلامت هم انشاءالله رد خواهد شد. به عنوان دیگه، به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای نیست، حتما یه بازیگر بین المللی است. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، خب امریکایی خب بر اساس ایده آقای اسکاچ پول که ایجاد اختشاش و فشار و نارضایتی در درون و فشار و اقدام نظامی از علیه از بیرون، بر اساس همین تفکر این کار رو شروع کردن، خیلی وقت هم شروع کردن. امتحان اصلیشون به تعبیری در جنگ 12 روزه بود که امریکایی‌ها شروع کردند و قسمت روز 13 رو هم که از 18 به صورت جدی از 18 19 20 21
ادامه همون بود
شروع کردند. و خب خودشون هم میدونن امروز چه اتفاقاتی افتاده. ظرف هفته گذشته که اینا لشکرکشی کردن، این ناو فلان رو میفرستیم با 8000 سرباز، نمیدونم ناو فلان هم به اون میپیونده، اله میکنیم، بله میکنیم، یک گرد و خاکی رو انداختند. و خب ملت ما میبینن، دنیا میبینه که در ظرف 2 روز اخیر انگار یه عقب نشینی های کردن. من میخوام این که الان در چه فضایی هستن، چه کار میخوام بکنم، به دو تا انگاره اشاره کنم به صورت خلاصه. ببین، یک انگاره این است که اینها با توجه به این که مشاهده کردند، دیدند ظرفیت جمهوری اسلامی ایران رو، عمق و گستره آمادگی جمهوری اسلامی ایران رو، به دست به ماشه بودن جمهوری اسلامی ایران رو که به تعبیری هیچ دیگه خط قرمزی در دفاع از موجودیت خودش نداره و این جنگ رو جنگ موجودیتی میداند و هیچ جای دنیا منافع و استحکامات امریکایی ها مسئول از این جنگ نیستند. و اخیراً هم دیدن بالاخره جمهوری اسلامی ایران با قدرت یه موشک جدیدی رو با برد متفاوت و ظرفیت تخریب متفاوت آزمایش کرد. حالا دیگه من به جزئیاتش اشاره نمی‌کنم.
ادامه میتونیم.
من خودشون میدونن ما چه کار کردیم، جمهوری اسلامی ایران چه برگه ای رو رو کرد، خودشون میدونن. اگر خب طبیعتا میشنون، رصد میکنن، میدونن بالاخره جمهوری اسلامی ایران اخیرا چی رو، چه برگه ای رو هم در عرصه سخت رونمایی کرد. در عرصه نرم که دیدن در داخل کشور تمام به تعبیری برنامه هایی که چیده بودن از درون یه کاری بکنن. خب ملت ایران با حضور خودشون، با تومنینه خودشون، با وحدت و انسجام خودشون، بله، کار کارستان کردن. در روز داخلی هم اونا میدونن جمهوری اسلامی ایران در چه شرایطی است. حالا من در ادامه
میپردازیم آقای دکتر عباس‌زاده به ابعاد مختلف. خیلی ممنونم از شما. یه فرصت کوتاه رو بگیریم، فکر میکنم یک قطعه رو باید بشنویم و برگردیم. من هم سوال پیامکی رو دوباره میخونم، چند تا پیامک هم براتون دارم. خب سوال پیامکی رو من یه بار دیگه براتون بخونم و بعد چند تا پیامک هم در ادامهش بهتون خواهم گفت پاسخهای شما رو. سوال پیامکی ما این هست که پیام اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب روز گذشته چه بود؟ گزینه یک، اقتدار ایران حول محور مردم. گزینه دو، پیام قاطع به دشمنان خارجی. گزینه سه، پیام صلح طلبی به کشورهای منطقه. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به شماره پیمکی 3900 بفرستید. آنچنان که شماره 912-45-18 نامشون رو ننوشتن، ایشون گفتن گزینه چهار درست است و در ادامه هم گفتن که در این سخنرانی نقش رهبری معلوم شد. حالا فکر میکنم منظورشون اثرگذاریه که رهبری میتونه در این حوادث داشته باشه. شماره 913 چهار، شماره آخر 70-25 ایشون هم گزینه چهار رو انتخاب کردن و گزینه چهار و بعد گفتن که پاسخ به جنگ روانی دشمن بود این سخنرانی. و گزینه و پیامک بعدی 915-14-28 ایشون گزینه سه رو انتخاب کردن که همون پیام صلح طلبی به منطقه و کشورهای منطقه بود. شماره 917-10-28 نیز گفتن گزینه دو درست است. توضیح هم دادن، گفتن پاسخ قاطعی بود به عملیات روانی امریکایی ها. پیامک ها بسیار زیاده، منتها زمان ما کمه. من در ادامه هم حتما پیامک های بیشتری رو برای شما میخونم. ازتون ممنونم که تو این بخش شرکت میکنید. شماره پیامک برنامه 3900 ازتون متشکرم که با برنامه همراهی دارید. با آقای دکتر شکوری برمیگردیم با بعد دیگری از حوزه رسانه‌ای که این اتفاق داشت. آقای دکتر شکوری، ما این روزها به شدت درگیر یک عملیات روانی، یک جنگ شناختی یا جنگ ادراکی هستیم که تعریف سادش اینه که با عملیات روانی و پمپاژ رسانه‌ای سعی بر این دارند که در اذهان جامعه هدف تأثیر بذارن و یأس و ناامیدی ایجاد کنن. شما تحلیلتون از این موضوع چیه و چه باید کرد در مقابلش، با اشاره به البته سخنان رهبر معظم؟
بله، ببینید حضرت آقا در صحبت‌های دیروز بحث امید رو مطرح کردن و اینکه دشمن سعی داره با این جنگ شناختیش امید مردم به ویژه جوانان رو هدف قرار بده و اشاره کردن وقتی امید نباشه دیگه تولید نیست، کسب و کار نیست، حتی علم و تحقیق و مباحثه نیست و در مجموع کشور به رکود میره. تمام جنگ رسانه‌ای دشمن در 47 سالی که از انقلاب میگذره و نقاط فراز و فرود زیادی داشته، هدف اصلیش اینه که بگه این نظام ناکارآمد بوده و این امید رو از مردم بگیره، که البته مردم در عمل پاسخش رو دادن در صحنه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، یعنی منظور دفاعی همیشه پاسخ دادن که ملت امیدوار داره، محکم جلو پیش میره و به تعبیر از تاقا به قله‌های پیشرفت نزدیک شده. بنابراین تو بحث جنگ شناختی عرض کردم دشمن میخواد این امید رو از مردم بگیره که اشتباه کردید، انقلاب کردید. الان در ایام دهه فجر هستیم، خیلی مناسبت رو به این موضوع بپردازیم.
و چگونه این کارو میکنه آقای دکتر؟
با دستگاه تبلیغاتیش، با دستگاه الان در دو دهه اخیر به ویژه فضای مجازی پررنگ شده. قبل از اون ماهواره ها بودن که حرف اولو میزدن و قبل تر از اون در مطبوعات و نفوذی هایی که داشتن، در صنعت نشر، در هر صنعتی که به نوعی کارکرد رسانه‌ای داره. خب طیف وسیعی از ابزار رسانه‌ای رو الان داریم میبینیم که برای یه نمونه بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای تأسیس کردن علیه این ملت، دارن دائم پمپاژ خبر دروغ و ناامیدی رو یأس میکنن و نمونهشو در دنیا سراغ نداریم. حتی جنگ سردی که بین دو امپریالیسم شرق و غرب در زمان اتحاد جماهیر شوروی به عنوان شرق و ایالات متحده به سرکردگی جبهه غرب بود، هم اینقدر تأسیسی شبکه های در واقع جنگ سرد برای تبلیغات تأسیس نشده بود،
این حجم رسانه اصلا وجود نداشت،
نداشت و این همه فشار و این همه هزینه نبود. الان توی فضای مجازی میبینید که مثلا ما تو اون سالهایی که تو آمریکا بودیم، خب شبکه های کابلی هزینه داشت، شما در یک ماه باید از 85 تا 120 دلار هزینه تلویزیون کابلی و اینترنت و پکیجی که میوردن و بسته ارتباطتون هزینهشو میدادی. در انگلیس داریم میبینیم که شهروندان انگلیسی برای شبکه های بی بی سی هزینه میدن، ولی چند ده هست که بی بی سی اهم از رادیوی سابق و تلویزیون تصویرش داره مجانی برای مخاطب فارسی زبان تولید خبر و تولید برنامه میکنه. این همون پایه های جنگ شناختی که دشمن هدفگیری کرده افکار عمومی ما رو، هدفگیری کرده امید ملت ما رو، هدفگیری کرده جوانای ما رو، که به این دنبق جمع‌بندی برسونه که اشتباه کردن شما و پدرانتون که انقلاب کردن. ولی به حمدالله آمارها، حتی اقل اون المپیادی های ما که جوانان هستن، ورزشکارای ما و همه صحنه‌های مختلف، دانشمند ما، حجم مقالات یک بین‌المللی ما، هر آماری که شما دست بزنید از زبان خود غربی ها، از خود منابع غربی، داره نشون میده که ایران به سمت قله‌های پیشرفت حرکت کرده، آمارها گواه اونه. و در حالا به بعدم با هر تهدیدی که چه نظامی باشه چه اقتصادی باشه، تحریم باشه، محروم کردن دانشمندای ما از حضور در سمینارهای بین‌المللی باشه، مقالاتشون رو چاپ نکنن، هر کاری که تا حالا تونستن انجام دادن و خواهن انجام داد. دیروز از آقا فهمودن که این فتنه اولی نبود، آخری هم نخواهد بود، ولی مردم با اون درایت انقلابی که دارن، با اون شجاعت مثال زدنی که دارن، با اون امیدواریه که به این انقلاب و به این سیستم حاکمیتی دارن، و الحمدلله نشون دادن که از همه این صخره‌های سخت و این در واقع
دشواری
امواج دشمن رد شدن، رفتن جلو و انشالله به همین شیوه هم ادامه خواهند داد.
دکتر، شما سالها امریکا بودید، همین الان در خیابان‌های امریکا راهپیمایی‌ها و اعتراضات وجود داره، بخشی از دولت تعطیل شده، اونها رو به مرخصی اجباری فرستادن، ولی شما روایت دو موضوع رو در اینجا، بالاخره اعتراضاتی بوده به هر حال به وضعیت اقتصادی که حضرت آقا هم فرمودن کاملا درست بوده، ولی چرا مواجهه با این دو کاملا متفاوته؟ اینجا رو میان یک موج شورش رو برش بار میکنن و دخالت میکنن، کار امنیتی میکنن، و رسانه ها چرا بی‌طرف نیستن آقای دکتر در سطح جهان؟
من اشاره کنم به اظهارات تقریبا دیروز آقای پومپئو، یکی از مسئولین ارشد دولت قبلی ترامپ، که گفت آمریکایی‌ها در این فتنه اخیر در ایران هر آنچه که توانستن انجام دادن، یعنی هر آنچه که میتوانستن. دیروز از آقای اشاره فهمودن که ترامپ گفت برید جلو، منم دارم میام، یعنی هر آنچه که توانستن، از تسلیح اختشاشگرای تروریستای آموزش دیده تا جنگ روانی تا فشارهای دیپلماتیک تا حتی مصوبه در کمیسیون اروپا ضد سپاه، بحث حقوق بشر، هر کاری که تونستن انجام دادن و دیدیم که به شکست انجامید. اشاره کردی به بحث مینیاپولیس و سرکوب مردم. بله، ما اونجا بارها شاهد بودیم که این شعار The Black Lives Matter، یعنی زندگی سیاهان مسئله است، مهم است، همیشه، البته تو بحث‌های مختلف دیدیم که فقط سیاه‌ها نیستن، بلکه سفیدها رو هم مستقیم پلیس آمریکا هدف قرار میده. اونجا سرکوب شدیده، سانسور شدیده، حتی در شبکه‌های مجازی مثل یوتیوب که اونجا به اصطلاح باید باز باشه، تو بحث جنبش تسخیر وال استریت، من تو پارک زوکاتی منهتن حدود یک ماه با اون افرادی که اونجا تجمع کرده بودن مصاحبه میگرفتم، حضور داشتم، ولی وقتی میومدم تو یوتیوب کاراشونو ببینم تمام سانسور میشد، یعنی شما روی اون در واقع ویدیوها که کلیک میکردید با برفک مواجه میشدید، حتی در اون صد بماند که رسانه‌های مین استریت یا اون رسانه‌های رسمیشون اصلا حضور نداشتن در ماجرا بخوام پوشش بدن، در حالی که 180 شهر آمریکا درگیر اون موضوع شده بود، به غیر از حال شهرهای دیگه مهم جهان. الان تو بحث ایالت مینسوتا و شهر مینیاپولیس هم همینطوره، سرکوب به شدت بالاست، گارد ملی وارد شده، حتی صدای خود فرماندار در اومده که برید بیرون، ما خودمون میتونیم مدیریت کنیم، ولی به راحتی آدم میکشن، به راحتی سرکوب میکنن، و با پررویی میان میگن که اگر سمت نیروهای ما شما تعرضی داشته باشید، آدرس میدیم که جسد آدمتون رو برید کجا پیدا بکنید، یعنی به همین صراحت. ولی خب اشاره فهمیدید، در مواجهه با کشورهای دیگه مثل ما، اگر خون از دماغ کسی بیاد در بوق و کرا میکنن، آمارسازی میکنن، کشته ها رو چند ده هزار نفر جلوه میدن، در صورتی که با درایت خوب رئیس جمهور کشورمون و این شجاعتی که دولت نشون داد اومدن اسامی این حدود 3100 خورده کشته شده رو با کد ملی منتشر کردن.
چه کار دقیقی بود آقای دکتر.
به موقع و هوشمندانه بود با کد ملی که بیان جلوگیری کنن از این دروغ سازی و آمارسازی هایی که
دارن. ده برابر بزن.
بله. اگر اینا رو رها کنی 100 برابرش هم میکنن، اصلا هیچ ابایی از دروغ گفتن ندارن. دیدیم که تصاویر آدمایی که در کشورهای دیگه بودن و حتی هنوزم زنده هستن دارن هم به خورد ملت میرن تو شبکه‌های ماهواره‌شون که این روز کشته شده. بله. اصلا که صدای خود اونا در اومده.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای مشکینی. با آقای دکتر شکوری عزیز، با آقای دکتر مشکینی میخوام بحث رو ادامه بدم اگه موافق باشید. با سال پیامکی رو آقای دکتر بخونم من، چون تعداد پیامکامون هم زیاده، دوستان شنونده علاقه دارن که تو این بخش شرکت کنند. پیام اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب روز گذشته چه بود؟ این پاسخ رو میتونید به شماره پیامکی 3900 بفرستید. گزینه یک، اقتدار ایران حول محور مردم. گزینه دو، پیام قاطع بود به دشمنان خارجی. گزینه سه، پیام صلح طلبی بود برای کشورهای منطقه. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون رو به 3900 بفرستید. شماره 913-3414 ایشون گزینه 4 رو انتخاب کردن و نوشتن نقش اثرگذار رهبر بر مردم و دولت‌های منطقه مهم بود. علیرضا رسولی 914-1650 گزینه 4 رو انتخاب کردن. 911-6809 گزینه 4. تقریبا میتونم بگم بله، مثل آقای علیرضا خادمی گناباد 915-1352 گزینه 4. تقریبا گزینه 4 میتونم بگم قاطبه گزینه های انتخابی هست. آقای حسن صحرایی 914-1283 گزینه 4 انتخاب کردن و به همین ترتیب بیشتر گزینه ها گزینه 4 هست. اما با آقای دکتر عباس‌زاده مشکینی بحث رو ادامه میدم. آقای دکتر مشکینی، ما در واقع همون گونه که آقای دکتر شکوری هم اشاره کردن، واقعا با یک جنگ شناختی رسانه‌ای مواجهیم که دیروز هم رهبر معظم انقلاب فرمودن که این جریان پایان نپذیرفته و شاید در شکل‌های دیگری. شما فکر می‌کنید ما چگونه باید در مورد این پدیده به یک خود ایمنی واقعی برسیم و آسیب نبینیم؟ چون همین 3000 بالاخره شهید و در واقع جان باخته هم خیلی زیاده و همه ما متاسفیم بابت این جریان، ولی به هر حال باید یه کاری کرد که این تکرار نشه. دشمن اونور نشسته فراخوان میده و بعد عقب نشینی میکنه. این در هیچ کجای دنیا نیست شبیه این. چه باید کرد به نظر شما؟
ببینید، خود این که چرا دشمن چنین جدیتی در کار در پیش گرفته است نشونگر اینه که یک نقطه قوت‌های قابل توجهی را در جمهوری اسلامی ایران، چه در ابعاد داخلی، چه در حوزه در خارجی، در منطقه، در عرصه ساحت نرم، در حاست ساحت سخت دیده است، با چنین جدیت و با تمام قوا به میدون آمده است. ببینید، جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جنگ 12 روزه عملا نشان داد که در حوزه دفاع سخت از کیان کشور، از کیان ملت، از منافع ملی، به ویژه از تمامیت ارضی کشور، در عرصه سخت به یک بازدارندگی کاملا مطمئن و عملی رسیده است.
یعنی توان مشکی نداریم. و توان
امریکایی ها با آخرین توان و امکاناتشون در جنگ 12 روزه به میدون اومدند و تناکاری که نکردن حمله به تعبیری اتمی بود. تا اون درجه رفتن، خودشون گفتن هواپیماهایی که در از تاریخی که استارت زده بودن به تعبیری درستش کرده بودن امتحان نکرده بودن، در جنگ 12 روزه امتحان کردن و به میدون آوردند و دیدند توان بازدارندگی جمهوری اسلامی رو عملا با و اگر قبل از اون شنیده بودند، در آزمایش‌ها دیده بودند، این بار در زمین، در خیابان‌های به تعبیری سرزمین اشغالی دیدند، سرزمینی که به قول آقای کیسینجر میگفت که اسرائیل ناو جنگی متحرک ما در منطقه است، در اونجا دیدند قدرت
توان سخت ایران رو،
توان سخت ایران رو هم دیدند، هم باور کردند. و عرض کردم در ایام گذشته هم از یکی از آزمایش ها و رونمایی های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی خودشون دیدن که جمهوری اسلامی چه برگه ای رو رو کرد.
آقای دکتر پس آمدن این ناو آبراهام لینکلن و شبیه اون و این سر و صداها با چه هدفی صورت
گرفت؟ ببینید اینها امیدشون بیش از این که به قدرت سختشون، به ناوهاشون، به سربازهاشون، به قدرت نظامی پنتاگون با 2000 میلیارد دلار بودجه
سالیانه،
بله سالیانه که نزدیک 400-500 میلیارد دلار فقط بودجه پژوهشیشونه،
شاید خب؟ به اندازه کل بودجه نظامی
اینو جمع. در جنگ 12 روزه اینو امتحان کردند و دستشون رو نهایتاً بالا گرفتند و تسلیم شدند و با التماس جمهوری اسلامی ایران راضی به موافقت با آتش بس کردند. امید اینها بیش از این که به قدرت نظامیشون باشه به قدرت ایجاد اختلال در داخل کشور ماست. به قول آقای دکتر شکوری ببینید بخشی از این کار رو با رسانه ها انجام میدن که اشاره کردن با ماهواره هاشون
و شگرد های مختلف
با شگرده هاشون، ولی بیشتر در ابزارشون بیشتر فضای مجازی بود که خوشبختانه با تأخیر دارد و به موقع مدیریت شد. ببینید از همه اینا با تحریم، تأثیر تحریم در تولید، در بازار، در سفره مردم، در
ایجاد مثلا نارضایتی،
از یک طرف، از یک طرف با رسانه هاشون انتظارات رو بالا ببرن، از یه طرف با تحریم هاشون
تولید رو ضعیف کنن،
بله توان پاسخگویی کشور به این نیازها رو بالا ببرن، انتظارات رو بالا ببرن و به تعبیری فرصت ها و امکانات رو کم کنن. این نارضایتی یعنی تفاوت و تفاوت بین نیازها و انتظارات.
یعنی شما در واقع معتقدید که دشمن از جنگ سخت نتیجه‌ای نگرفته،
بله.
بنابراین داره جست
دقیقاً رفته رو تئوری آقای اسکاتفول که بله هم از داخل ایجاد اخلال در اداره کشور به ویژه در عرصه معیشت و از خارج هم فشار نظامی. اینجاست که اتفاقاً رسانه‌های ما باید خیلی ظریف کار کنن. بالاخره کشوری که وارد اینجور مواجهه و اینجور جنگ موجودیتی و
اینا، من
بارها و بارها از چند ماه پیش تکرار کردم، ببین برخی ها فکر میکنن دشمن به براندازی رضایت میده که یا حاکمیت سیاسی، نظام سیاسی رو سرنگون کنه، براندازه، یکی دیگر رو سر جاش بذاره. اصلا اینجوری نیست. دشمن این بار اومده
به تجزیه،
برای تجزیه، بله. اونم نه تجزیه بلافاصل، بعد از تحمیل یک آنارشیزم و درگیری در اون کشوری، فعال کردن همه شکاف های اجتماعی، قومی، مذهبی، همه چی،
گسل های مختلف،
بعد از گرفتن میلیون ها کشته، میلیون ها کشته، نه هزاران، در داخل کشور مردم رو جون هم بندازن.
اون چه که در سوریه و لیبی
بدتر از اون، همه اون تجربه ها رو جمع کرده که اینا رو بر ببینید. اینا کینه عجیبی از ملت ایران دارن، یک کینه تاریخی. ببینید الان جالبه، اگر غبار رسانه‌ای، تلاش‌های رسانه‌ای اینا اجازه بده، با همین اتفاقاتی که اخیراً افتاده، با این فضیحت اخلاقی که بالاخره رونمایی شده در آمریکا، اونا ما که دست نداشتیم،
پرونده
خودشون داره، بله خودشون داره. الان جهان داره دو تا جبهه رو در دنیا میبینه، یکی جبهه فضیلت هاست که پرچم اون رو مقام معظم رهبری برداشته،
بله.
یکی جبهه فضاحت ها و فضیحت هاست که به تعبیر این آقای ترامپ برداشته. دنیا میبینه اگر فضا شفافتر بشه، الان بعد از این ما شاهد شکلگیری جنبش های آزادی خواهی حقیقت طلبی و دفاع از جبهه حق حتی در اروپا رو هم خواهیم دید. یک نکته اشاره کنم، همین پریروز بود نخست وزیر بلژیک گفت که ما فکر میکردیم چماق آمریکا در زدن ایران به درد ما میخوره، الان همین چماق رو برداشته داره به سر ما میزنه. الان اروپایی‌ها نه تنها مردمشون، دولت‌هایی که با یک سوت به تعبیر آقای ترامپ جمع می شدن تو کاخ سفید، الان دارن متوجه می شن که ببخشید تقدی یقفی برای این زیاده خواهی وجود امریکا نداره. وجود نداره و اندلزوم دوستان خودش رو هم
خواهد سید. خیلی ممنونم. اون بحثی که اشاره می کنید به جزیره گرینلند هست و به هر حال دنیا و جهان داره تجربه میکنه امریکای بدون روتوش رو که ترامپ خیلی، حالا از این جهت هم شاید این خوبه که داره امریکای واقعی رو نشان میده. قبلی ها یه ذره این رو سرپوش میذاشتن، ولی ایشون خیلی واقعی اون زیاده خواهی و سلطه‌گری رو داره نشان میده. مطمئن باشیم تبعاتی خواهد داشت این رفتار. بریم و برگردیم، فکر کنم دقایق تقریبا پایانی برنامه هست. خب هشتک بحث روز بخشی از برنامه است که به فضای مجازی بیشتر ما میپردازیم.
هشتک بحث روز
خانم عطیه رضایی همکار خوب من در استودیو هستن، این بخش فضای مجازی تحت عنوان هشتگ بحث روز رو اجرا میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سری میریم سر اصل مطلب چون وقت کمه. کاربری به اسم سعید نادری گفته تروریستی اعلام کردن سپاه فقط یک برچسب سیاسیه نه واقعیت میدانی. زهرا توکلی گفته دیدار اقشار مختلف با رهبری یک پاسخ اجتماعی به سناریوهای جدید امریکاست، از فتنه رسانه‌ای گرفته تا تهدید نظامی. علی اکبر حسینی هم گفته نکته مهم دیدار پیوند برنامه دشمن با وقایع اخیر بوده. به خاطر اینکه وقت خیلی کم بود من تونستم فقط سه تاشو به سمون نظر شما برسونم.
دست شما درد نکنه، حتما اطلاعات بیشتری وجود داره، زمانمون امروز ذره کم بود. خب خیلی ممنونم ازتون. من فکر میکنم زمانمون کوتاه، دو تا 15-20 ثانیه فکر میکنم زمان داریم. آقای دکتر شکوری شما خیلی زمان کمه، ولی برها بفهمید که جمع‌بندی پایینتون خیلی کوتاه.
خوشمونم جمع‌بندی، چون عرض کردم در ایام دهه فشستی انشالله مردم سیلی بعدی رو در راهپیمایی 22 بهمن بر گوش دشمنان خواهند نواخت و در واقع اون افق‌های امیدی که دیروز رهبر معظم انقلاب در سخنرانیشون اشاره کردن رو در عرصه عمل به دشمن نشون خواهند داد و از این تحریکات و تحرکات در واقع جنگ روانی دشمن در منطقه و جهان هم هیچ واهمی نخواهند داشت
و آینده رو خیلی شما
دقیقاً داریم می‌بینیم طبق آمارها، امیدی که جوانان ما در عرصه‌های مختلف دارن رقم می‌زنن، به تعبیر رهبر معظم انقلاب به قله‌ها نزدیک هستیم، اگرچه رسیدن به قله به ویژه در اون در واقع پیچ های پایانی خب سختی های خاص خودش هم داره، ولی لذتی که به وقتی به قله میرسی و راهی که اومدی رو نگاه میکنی اون لذتش بس نشده.
خیلی ممنونم. و آقای عباس‌زاده مشکینی شما در حد 30 ثانیه آینده
ببینید مهمترین نکته ای که در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری به نظر من قابل پردازشه اشاره ایشان به ابعاد منطقه یافتن این چالشه
در صورت خطای
بله در صورت خطای ده. یعنی این اگر اتفاق بیفته و منطقه‌ای میشه، یعنی چند سطحی بودن جنگ، ابهام میان جنگ و صلح، نقش محوری بازیگران نیابتی، جنگ نامتقارن که به
تبعات
بله تضعیف حاکمیت دولت‌های منطقه، اینو باید آقایون در مد نظر داشته باشن، به ویژه همسایگان، سرریز بی‌ثباتی امنیتی به برخی از کشورها، هدفگیری عمق راهبردی و زیرساختی.